بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 27 آبان سال 99 هست. درس خارج حج 48 را ارائه میدیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما علی مولانا امام العصر و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. مرحوم شیخ در مسئله 17 در نهایه صفحه 205 این مسئله را مطرح فرموده. فرمودند: و من نظر ان یحج ماشیان ثم عجز عن فلیسوق بدنتن ولیرکب ولیس علیه شی و ان لم یعجز عن المش کان علیه الوفاء به فاذا انتهى الى مواضع العبور فليكن فيها قائما وليس عليه شيء. یعنی شخصی نظر کرده است که پیاده حج به جا آورد، به عبارت دیگر نظر کرده است که پیاده به حج برود، منتها الان توان ندارد عمل به نظر کند و پیاده برود. این شخصی که عاجز شده است پیاده رفتن، وظیفه‌ش این است که یک شتر همراه خودش سوق بدهد ببرد و مسیر را هم سواره برود. حالا این بدنه را برای چی باید ببرد؟ شاید در مباحث بعدی به تناسبی سخن به میان بیاد که آیا این کفاره هست یا غیر اون هست. در هر حال این فردی که عاجز شده از پیاده رفتن باید سوار شه، ولی باید بدنه هم همراه خودش ببرد و اگر این کار رو انجام داد دیگه چیزی بر گردنش نیست که نه عمل به نظر شده، کفاره چیزی هم غیر از این نداره. اما اگر این فرد توان دارد که پیاده برود، باید به نظرش عمل کند و پیاده برود. اگر به هنگام پیاده روی به جاهایی برخورد میکند که خب اونجا پیاده رفتن میسور نیست، مثلا به دریا برخورد کرده یا به موانع دیگری که راه رفتن میسور نشد، در اونجاها به اصطلاح سوار بشود ولی بیستد، مثلا قایق سوار بشود یا کشتی سوار بشود ولی در کشتی نشیند، بیستد تا این مسیر آبی رد بشه. بعد می‌فرماید ولیس علیه شی، بر این فرد که به این شش پیاده رفته و در مواضعی که نمیشد دیگه پیاده برود. اونجاها استاده سوار شده مثلا، ولی استاده چیزی به گردنش نیست. خب این مسئله دو سه فراز داره. فراز اولش این است که اصلا این نظر صحیح یا نه، کسی که نظر میکند من پیاده بروم به مکه، این نظر محقق میشود یا نه. این مبتنی بر مبنا. قبلا صحبت شد که آیا مشی افضل است یا رکوب. این فرمایش شیخ مبتنی بر این است که ما مشی را افضل از رکوب بدانیم و بگیم که راجح است و نظرم محقق شده، چون متعلق نظر باید امر راجح باشه و اینجا هم مش راجح است، پس نظر محقق شده. البته طبق این مبنا نظر صحیحه. این مبنا مختار مرحوم شیخ بود و مشهورم به همین قائل شده بودن، یعنی مش را افضل از رکوب می دانستن. اما اگر کسی مبناش این نباشه و بگه که رکوب افضل هست، ظاهرن این نظر صحیح نیست و منعقد نمی شود. مثلا ما که در گذشته تقویت کردیم رکوب افضل هست، بنابر مبنای ما این نظر محقق نمیشه. البته مرحوم علامه فرموده است در قواعد جلد 3 صفحه 291، ایشون فرموده است که اگر شخصی نظر کرده است ماشیان برود، لو نظر الحج ماشیان و قلنا المشی افضل ان عقد الوصف و الا فلا. اگر شخصی نظر کرده پیاده برود، اگر ما مبنامون این باشه که مش افضل است، این وصف ماشیان منعقد میشه، و الا اگر مبنای ما معکوس باشد این وصف منعقد نمی شود و نظر ماشیان محقق نمی شود. شبیه همین عبارت را مرحوم کاشف اللسان در کشف اللسان آورده. ایشونم در جلد 5 صفحه 142 همین فرمایش را پذیرفته. خب پس بنابر این کلام علامه، کلام کاشف اللسان این است که این صحت نظر مبنایی هست، مبنی بر صحت، مبنی بر افضلیت مشی، و الا منعقد نمی شود. و چون ما در گذشته اختیار کردیم که رکوب افضل است، اشاره شد که پیامبر سواره رفته، پس این نظر منعقد نمی شود. مضاف بر این مطلبی که الان عرض کردیم، یه روایت هم داریم. اون روایت هم دلالت داره که این نظر ماشیان محقق نمی شود، منعقد نمی شود. روایت را در استبصار بله، جلد دو آورده، شماره سلسله حدیثش هم 491 هست. بله، در صفحه استفسار جلد دو صفحه 150 حدیث 491، اونجا رواه و موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رعاب عن أبي عبيدة الهزاء قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نظر أن يمشي إلى مكة خافيا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل فقال من هذه؟ فقالوا أخت عقبة بن عامر نظرت أن تمشي إلى مكة خافية فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب فإن الله غني عن مشيها وحفاها قال فركبت. خب ایشون نقل میکنه ابی عبیده حزا، میگه من از امام باقر علیه السلام پرسیدم مردی نذر کرده است که پیاده با پای برهنه برود به مکه، این نذرش چطوره؟ امام در جواب فرمود که پیامبر خدا در سفری که مشرف میشد به مکه، نگاهش افتاد به یه خانومی که این خانوم در میان شترها پیاده میرفت و بعد اینجوری که داره امرأت تمشی بین الابل، یعنی میان شترها پیاده میرفت. پرسید که این خانم کی هست؟ مردم گفتن که این خواهر عقبة بن عامره، نذر کرده است که پیاده و با پای برهنه برود به مکه. پیامبر خدا فرمود که به برادرش گفت یا عقبة برو به سمت خواهرت و به او بگو که پیاده نرود، سوار شه، زیرا خداوند تبارک و تعالی بی نیاز از پیاده رفتن او هست و بی نیاز از پا برهنه بودن او هست. اون هم رفت، دستور پیامبر رو رساند، این خانم سوار شد. خب توضیح استدلال این است که این فقره فإن الله غنی عن مشیها و حفاها، پیغمبر فرمود که خدا بی نیاز از پیاده روی او هست و بی نیاز از پا برهنه بودن او هست، این دلالت می کند که نظر این خانم در مش صحیح نبود، کمان که در پا برهنه بودن هم صحیح نبود. چرا؟ زیرا پیامبر فرمود که خداوند بی نیاز است هم از پیاده روی او و هم از پا برهنه بودن او. خب همه ما می دانیم که خداوند تبارک و تعالی از همه عالمیان بی نیازه، از احکام هم بی نیازه و خدا از هر نظری هم بی نیازه. این که پیامبر فرمود خدا بی نیاز است از مشی این و پیاده مثلا پا برهنه بودن، این ظاهرا کنایه است از این که چنین نظری از نظر شرعی جعل نشده و این نظر منعقد نشده و این نظر باطل است. هر دو را هم پیغمبر فرمود هم از مشی و هم از به اصطلاح پا برهنه بودن. بعضی از بزرگان این جمله در دروس به چشمم خورد که شاید دیگران هم فرموده باشند، یه گفتن که مثلا این روایت مربوط است به این که هم مش و هم حافیان هر دو را نظر بکنن این نظر منعقد نمیشه، مثلا نظر به پا برهنه بودن داره. ظاهرا این فرمایش قابل قبول نباشه. چرا؟ چون پیامبر هر دو را فرمود خدا بی نیاز است از مشی این خانم و از پا برهنه بودن این خانم. خب اگر به اصطلاح مشکل سر پا برهنه بودن بود، خب پیامبر می فرمود که یه جفت کفش به این خانم بدید بپوشد و پیاده برود. چرا نفرمود که پیاده برود ولی کفش بپوشه؟ نه، اصلا پیامبر فرمود که این رقم نظرها که من پیاده بروم یا پا برهنه بروم اینها منعقد نمیشه. ظاهر روایت دلالت بر این داره که نظر ماشیان منعقد نمیشود، کمان که نظر حافیان یا حافیتان منعقد نمیشود. و استدلال ذیل روایت به هر دوه، بینیازی را هم به مش زده و هم با به پا برهنه بودن. بنابراین این روایت دلالت دارد که نظر ماشیان منعقد نمی شود. خب ممکن است کسی بگه که احادیثی داریم که مقابل این حدیثه، اونها دلالت داره که نظر ماشیان منعقد میشه. مثلا مرحوم شیخ در استبصار جلد 2 صفحه 149 در حدیث 489 در اونجا که بابی هم که منعقد کرده در اونجا بابشینه 89 باب 89 باب و من نظر ان یمشه الى بیت الله هل یجوز له ان یرکب ام لا، عنوان بابم این قرار داده. در اونجا در روایت سلسله 489 می فرماید که موسی بن القاسم ان ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل نظر ان یمشی الى بیت الله عز و جل و عجز ان یمشی قال فلیرکب ولیسق بدنتن فان ذالک یجزی عنه اذا عرف الله منه الجهد. خب روایت اینه، حلبی نقل میکنه، میاد به امام صادق علیه السلام عرض کردم فردی نذر کرده پیاده به خانه خدا برود، منتها عاجز است نمیتوند پیاده برود. امام فرمود خب سوار بشه و همراه خودش هم شتری را سوق بدهد ببره. فإن ذلك يجزي، فرمود این کار کافی از طرف او، چون خدا میدونه که اون تلاشش را کرده، خب نشده دیگه، میخواسته پیاده برود نشد. این یه روایت. روایت دیگری هم در همین باب هست، شماره یعنی همین به اصطلاح استبصار جلد 2 صفحه 149، اونجا سلسله حدیث 492، اونجا میفهمد انه ان ابن ابی عمر ان رفاعت ابن موسى الخناس ان رفاعت ابن موسى النخاس قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل نظر ان يمشي الى بيت الله قال فليمشي قال قلت فانه تعب قال فاذا تعب ركب. به امام گفتم فردی نذر کرده پیاده برود به بیت الله، حضرت فرمود خب پیاده بره. گفتم که سختشه، به زحمت میفته. امام فرمود خیلی خب، به زحمت میفتد سوار بشه. این دوتا روایت دلالت داره که به اصطلاح این سوار بشه، منتها کی؟ وقتی عاجز شد. روایت دوم که میگه اگر میتواند پیاده برود پیاده بره، صراحت داره، فلیم شه. روایت اول حالا به این صراحتی نیست، اما از اونم استفاده میشه که اگر عاجز شد، چون عاجز شد پیاده بشه چه سوار بشه، معلوم میشه اگر عاجز نبود ظاهرش اینه که حق نداشت سوار بشه دیگه. از این که مقید کرده سوار شدن را به عجز، معلوم میشه در قدرت مقید به اصطلاح سوار شدن نیست، بلکه باید پیاده برود. از این دو حدیث استفاده میشود که عند طاقت علی المش نظرش منعقده و باید پیاده برود، البته اگر نتوانست سوار بشود. خب حالا طبعا این دو روایت با این دلالتی که الان بیان کردیم متعارض می شود با روایت قبلی که مربوط به اون خانم بود. خب یه سوالی که در اینجا مطرح هست این است که خب اگر مش قید بوده در این نظر، طبق این دو تا روایت که خوندیم، خب اگر شخص عاجز شده از مش، طبعا منتفی باید بشود نظرش، نه اینکه تبدیل بشود به رکوب. قاعدتا هر نظر اینجوریه، وقتی ما توان انجامش نداشتیم خود به خود منتفی میشه دیگه، نه اینکه تبدیل بشود به فعل دیگری. این که در این دو روایت داره که حالا که این نمیتواند پیاده برود سوار شه، خب من پیاده رفتن قید نظر نبوده، متعلق نظرش مش بوده، خب وقتی عاجز از مشیه منتفی میشه دیگه، نظری در کار نیست، نظر میپره، نه اینکه باید عمل به نظر یه جور دیگری بکنن بره سوار شه. خب سوار شدن که ربطی به نظر این نداشته، لذا میتوان گفتش که اجمالی در این دو روایت هست، چون قانون نظر این است که وقتی نشد منتفی می شود. بنابراین می توانیم بگیم که اون روایت عقبه، اخت عقبه، در حقیقت تفسیر بکند این اجمال را، یعنی بگیم که اون قرینه است برای این که اصلا در اینجا نظری منعقد نشده. چون نظری منعقد نشده، حالا مکه هم میخواد برود، امام فرمود خب سوار شه بره، نه این که نظر منعقد شده و الزاماً باید به این نظر عمل بکند. به عبارت دیگر قرینه بگیریم اون داستان خانم را که پیغمبر فرمود سوار بشه، کنایه از عدم انقاد بود. اینجا هم اینجوری بگیم این که امام فرمود سوار بشود، خب قانون این است که وقتی نمیتواند عاجز است منتفی بشه، اما این که فرمود سوار بشه شاید این نشانگره کفتن اون نظرش منعقد نشد. اگر شما اصرار بکنید و بگید که نه دلالت داره که منعقد شده، خب این اشکال را هم نتونید جواب بدید، چون ما گفتیم منعقد شده باید منتفی بشه، عاجزه. خب اگر تعارض افتاد میانه این دو روایت و روایت اون اخت عقبه، خب تعارض میکنن، تساقط میکنن، دیگه دلیلی ما بر صحت نظر ماشیان نداریم. طبعا باید ما برای انعقاد نظر دلیل داشته باشیم. خب دلیل دیگه برای این مطلب ما نداریم. وقتی این دوتا روایت را از دست دادیم، دلیل طبعا برای این مطلب نداریم. این بحث البته تتمه داره، انشاءالله بعدا صحبت میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.